بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال در قضا و قدر خود قرار داد که یک خلیفه ای روی زمین باشه که حداقل بخشی از صفات ذاتی او را منعکس بکنه. موجودی را آفرید که بر اساس ظاهر آیه مرکبه از خاک و آب و آتش یعنی حرارت و زمان، که روایات همی مقداری توضیح داده، خاک رو با آب مخلوط کردن گل درست شد، این گل یه مقداری زمان برش گذشت چسبندگی پیدا کرد شد تین لازب، بعد حرارت بهش دادن یا حرارت خورشید و یا حرارت طبیعی شد کلفخار. حالا کلفخار یعنی حالا مثل خود فخار شد یا کلفخار شد یعنی محکم شد، یه مجسمه انسانی. انسان‌هایی که الان توی مثلا ویترین ها میبینیم برای لباس فروشی درست میکنن، یک انسان کامل لباس تنش کرده برای اینکه فروش لباسش مشخص بکنه، از ماده یه چنین چیزی درست شد. خب این تنها بود یا کسی دیگه بود، این آیه چیزی نمیگوید، ولی آیات دیگه میگوید که خلقناکم ازواجا و یا خلق من انفسکم، به اصطلاح ازواجا. آیه دومی که امروز یه مقداری بهش توجه بکنیم از اول سوره مبارکه نساء هست، در ارتباط با زوج و در حقیقت نفر دوم این طبیعت صحبت میکنه. اول سوره نساء آیه این هست، عرض شود که یا ایها الناس سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، بپرهیزید اون پروردگاری رو که شما را آفرید از یک حقیقت. نفس واحده، نفس شی یعنی حقیقت شی یعنی خود شی یعنی شیئیت شی، نفس واحده یعنی یک حقیقت هست. و خلق منها زوجها، خب این دیگه خیلی صراحت داره که از همین جنسی که آدم درست شد از همین جنس هم زوجش درست شد. خلق منها زوجها و بعد میگه که میفرماید که و بس من هما رجالن کثیرن و نساءن، از این دوتا آدم مردان زیادی و زنان زیادی به وجود اومد. اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا. بعدش دیگه مسائل دیگری است که ارتباط ما نداره. پس تا اینجا معلوم شد که غیر از آدم یک موجود دیگری از همون جنسی که آدم درست شد یه موجود دیگری هم درست شد که روایات ما اسمش رو گذاشتن حوا و زوجه آدم. حالا اینا زوج و زوج تعبیر میکنیم به دلیل آیه شریفه است، خلق منها زوجها، از خودش زوجش را آفرید. از خودش یعنی از همون حقیقت، یعنی مثلا گلایی که درست کرده بودن بعد از اینکه اون مجسمه اولیشون تکمیل شد، در مجسمه سازی وقتی مثلا میتراشن، مرتب میکنن، تنظیم میکنن به طور کامل، تون یکی از هنرهای حالا مشروع و غیر مشروعش من کار ندارم، یکی از هنرهای مهم مجسمه سازیه. در شعر هم اختلاف نظر هست، اطلاع دارید که مجسمه سازی رو آقایون فقها ها بعضی ها تحلیل میکنن، علل اطلاق بعضی ها جایز میدونن و میگویند که اون مجسمه سازی که حرام است اونجاییست که برای پرستش ساخته بشه. به خصوص حضرت امام رضوان الله علیه، البته من مراجعه کردم این مسئله رو به دلیل نیاز داشتم مراجعه کردم، سیما اگر دست واسطه نباشه، مثل عروسک هایی که درست میکنن برای بچه ها طور کامل که با کارخانه و دستگاه ساخته میشه، این مجسمه به اصطلاح بلا اشکاله. حالا به هر حال مجسمه سازی یکی از چیزهاش اینه که وقتی میخوان بسازن اون خمیره اولی قابل انعطافه و بعد از اینکه درست شد تکمیلش میکنن، خردریزایی از این به اصطلاح تکمیل خردریزایی میریزه و زیاد میاد، یه چیزای زیاد میاد. اون چیزی که زیاد میاد از همین مواد اولیه‌اش همین هست، چیز دیگری نیست. همین تینه لازبه، همین تین سلساله، همین تین کلفخاره و همین ترابه و همین ماه. خورده چیزایی زیاد آمده بود درباره یک هنرمندی معروفه، میگن دمین اواخر من اجایی میخوندم که یک مجسمه ساخت، الان البته نیمه مجسمه میسازن و اسمشو میگذارن که در حقیقت به اصطلاح نمودار فلانی و یا یه اصطلاح خاص دیگری هم دارن که توی نمایشگاه ها میذارن برای حکما، برای فلاسفه، برای علما، برای شخصیت ها درست میکنن. در حال حوا هم ساخته شد و زوج او قرار داده شد، زوج او قرار داده شد، جفت او بود که یعنی زن شوهر بودن، یعنی مثل زن شوهرهای الان، مثلا همون مراحل بعدی یا نه. اون دیگه روایات بیشتر توضیح داده که خطاب شد برید در بهشت و به این ماده، به این درخت مخصوص نزدیک نشید، و بعد رفتن نزدیک شدن. و حالا نزدیک نشید یعنی نزدیک شدن مسئله نیست، استفاده کردن از اون درخت مسئله است. نزدیک نشید یعنی نخورید، نه اینکه نزدیک نشید یعنی فقط نزدیک شدن مشکله. ولی زا صراحت آیه بعدش میگه فلما زاغا، یعنی وقتی چشیدن از اون درخت، یعنی وقتی خوردن، فلما زاغا بدت لهما سوآتهما. حالا من ساده تر دیروز اشاره کردم، یعنی روی بدن آدم پوشش بود به شکلی که آلات رجولیت زیر پرده بود، زیر پرده انسانی. الان هم بعضی ها در طبیعت دیده میشه، بچه که به دنیا میاد این حالت رو داره و بعد عمل جراحی میکنن و در حقیقت اصلاح میکنن. گاهی نمونه هایی در طبیعت به وجود میاد. آدم این حالت رو داشت، حوا هم این حالت رو داشت که هر دو پرده پوشیده بود، یعنی سوءات اونها و زشتی های اونها. حالا سوء هم تعبیر میکنیم زشتیه، به هر حال زشت دیگه، یعنی خیلی چیز زیبایی نیست. حالا از حالت رجولیت یا حالت انوثیت فرق نمیکنه، هر دو سوء است. بدت لهما سوءاتهما، بعد از اینکه اینها بدت لهما سوءاته ما، اونجا دیگه نذاشتن بمونن و با هم همسر باشن و بچه دار بشن و بچه به دنیا بیارن و اینا، گفتن از اینجا برید بیرون، گفتن از اینجا برید بیرون و بر اساس روایات و آیات آمدن بیرون، آمدن روی کره زمین. که میگم کره زمین، اینا رو دیگه شما خودتون علل قاعده یا بحث کردید یا بحث نمی کنید و یا اصلا میگید فایده این بحث ها چی به چه درد میخوره، من چه کار دارم که اون جنتی که آدم در اون جنت رفت و بعد بیرونش کردن جنت فردوس بود، جنت نعیم بود، جنت دیگری بود، تا یا رسد جنت الهی بود که جنتی بود، یا نه اصلا جنت نبود، اسمش جنت تعبیر میکنیم لغت یه باقی بود، رو همین زمینم بود، حالا روی بلندی بودیم مرتفعی بود. اختلاف نظر هست بین مفسرین و بعضی گفتن که قطعا جنت نعیم یا جنت فردوس یا جنت های قیامت نبوده. چرا؟ برای اینکه اونها قابل اخراج نیست، اونها اگر کسی درش وارد شد بیرون نمیشه رفت، اونا رو بیرونشون کردن. معلوم میشه که این جنت، جنت اصطلاح غیره، یه باقی بوده یا حالا یا جنت فردوس بوده. یا استثناءن، حالا چه اشکالی داره، بعضی مفسرین اصرار دارن که این جنت حتما جنت در آسمان یا در قیامت، و وقتی گفته میشه اه به تو و برید پایین، این برید پایین، این دلالت میکنه برای اینکه اون جنت مثلا در آسمان بوده، در حالی که من شخصا قبول ندارم. اجازه بدید، ما خیلی جای مهمی نیست، جای اشکال اختن نیست، اصلا جای اشکال و جواب نیست، چون حقایق یه واقعیت های فل جمله روشنه، هیچ جای بحث و اشکال و جوابی نیست. بالاخره این جنت، جنت فردوس، جنت نعیمه، تو آسمون بوده، تو زمین بوده، هر جا بوده، یه جای بوده، دوتایشون رفتن اونجا. بعد که به اصطلاح بدت سوءات هما قل نه به تو، که بهشون گفته شد که برید بیرون، اینجا جای این کارا نیست. یه هر سه تا جا
از اول که میفرماید نی جاهلون فی الارض خلیفه، بهشتم بهشت زمینی بوده، از اون مرتبه قرب میفتن، میگه به تو از مرتبه
وحش شده به شما.
بله
به شما وحش شده. از کجا میفرمایید؟ از کجا میفرمایید؟ من میخواهم روی زمین خلیفه قرار بدم، در حالی که من خدا آسمان و زمین و طبقات آسمان و طبقات زمین برام فرق نمیکنه، ولی میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم. از کجا میفرمایید که این خلیفه از اول کجا بوده و کجا اومده و از کجا؟
هنوز خلیفه که قرار داده نشده، میگه در زمین میخوام قرار بدم.
میدونم.
بهشتم بهشت زمین.
از کجا میفرمایید این باقی که بهش گفتن یا آدم ادخل انت و زوجک الجنه فکل امنها رقدن حیث شد، ما این باغ از کجا میفرمایید رو زمین بوده یا رو آسمون بوده؟
از خود آیات
فرمایید. از کجا میفرمایید؟
از خود آیات.
هیچ دلیلی بر کدوم آیه؟
همین آیه که قبل از اینکه انسان هنوز به عنوان خلیفه قرار بگیرم،
خلیفه رو میخوام روی زمین قرار بدم. بله مثلا جناب عالی خلیفه روی زمین
خب،
اما اونجایی که رفتید و بیرونتون کردن کجا بوده؟
میفرمایم بهشت زمینی بوده.
کی میفرماید؟
تفاسیر
اساتید. مگه ما نوکرشونیم؟ مگه مقلدشونیم؟ مگه وحی شده؟ مگه دلیلی داریم؟ مگه استدلال داریم؟ اختلاف عقیده زیاده. بعضیا میگن این جنت در آسمان بوده، جنت فردوس بوده، بعضیا میگن جنت فردوس غیر قابل اخراجه، پس قطعا جنت فردوس نبوده، دیگه جنت های عالی تر که قطعا نبوده. چرا؟ برای اینکه اصلا بیرون، اگه کسی رفت در اون بهشت، دیگه از اون بهشت بیرونشون نمیکنن. اون بهشت خاصیتش اینه که گرسنگی نیست، تشنگی نیست، مرگ نیست، بیماری نیست، هیچ مشکلی در بهشت نیست. اگر هیچ مشکلی در جنت نیست، آدم و حوا وقتی رفتن اونجا بهشونم گفتن اینجا گرسنه نمیشید، تشنه نمیشید، مشکلی براتون پیش نمیاد، اینجا راحت زندگی میکنید، هیچ مشکلی هم براتون نمیاد، به شرطی که نزدیک این درخت نشید. خب حالا اینجا کجا بوده؟ ما نمیدونیم کجا بوده.
خب وقتی همون درخت نزدیک شدن چرا پس مشکل اومد؟ چون معلومه زمینی بوده دیگه، از همون
معلومه دیگه. بله درسته. خیلی خب، حالا عقیده شما اینه که زمینی بوده، بعدی هم عقیده شما اینه که آسمانی بوده. اتفاقا آقای طباطبایی معتقدن که آسمانی بوده. آقای طباطبایی در المیزان اگر مراجعه کنید اون جنت و جنت زمینی نمیدونن، ولی من شخصا معتقدم اون جنت یک باغ متعارفی در بخشی از زمین در یک نقطه متعارف به اصطلاح برجسته‌ای، مثلا فرض کنید در شمال ایران در یک نقطه مرتفع یه چنین جایی واقع بوده که اه به تو هم صدق بکنه، یه شبه بگید برو پایین، برو پایین یعنی از آسمون بیا پایین، یا نه از یه مرحله قل نه به تو جمیعا، یعنی بهشون گفتیم همه تون برید پایین. حالا در هر حال اینا خیلی مهم نیست، من میخوام برسم، زود برسم به بحثمون، اینا مهم نیست. این آقای خانیان یک همراهی هم پیدا کرد، این همراهش از همون حقیقت ساخته شده بود، یعنی حوا. سریعش هم این آیه که الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بست منهما رجالا کثیرا و نساء، یعنی و نساء کثیرا. خیلی خوب، این هم یک آیه که میتونه به ما کمک کنه که این زن و مردایی که الان روی زمین هستن، یا به عبارت ساده بنده و جناب عالی که الان اینجا نشستیم با همسرانمون که هستن، اینا همشون از یک حقیقت واحده و همه از آدم به دنیا آمدن، یعنی فرزندان آدم هستیم و ماها آدمیزاده هستیم، انشاءالله که آدم و آدمیزاده باشیم و در حقیقت صفات آدمی رو داشته باشیم. بحث در آخر جلسه گذشته به اینجا رسید که خب حالا اون خلیفه که یک زوجم پیدا کرد، زوجش هم خلیفه هست یا نیست من نمیدونم، حالا چون یه استفادهی بعضی ها کردن، من خودم اون استفاده رو خیلی بهش عقیده دارم و همینجا هم اشاره بکنم اب نداره. و اون اینه که این آیه اینی جائلون فی الارض خلیفه دلالت بر وجود امام زمان سلام الله علیه میکنه، یعنی قطعا به این آیه میشه استدلال کرد بر وجود ولی امر روی زمین. چرا؟ برای اینکه این آیه اراده الهی رو داره بیان میکنه که خدا روی زمین خلیفه قرار داده، تا زمین زمینه هست یک خلیفه روی زمین وجود داره. اگر خلیفه اون کامل ترین فرد این نوع هر که هست، اون ولی عصره، ولی عصر کامل ترین فرد این نوعه و این نوع به نوعیته خلیفه است نه به جنسیته. به عبارت دیگر حضرت آدم که مهریه زنش عبارت شد از نبوتش و قرار شد که دین خدا رو یاد به اصطلاح حوا بده، یک پیغمبر خدا بوده، او در زمان خودش خلیفت الله بوده، بعد از ایشون که از دنیا میرن روی زمین خلیفه خدا کیه؟ اون بهترین انسانها هر که بوده، حضرت ابراهیم بهترین انسان ها بوده در زمان خودش، حضرت موسی بهترین انسان ها بوده در زمان خودش و هاکذا. الان در زمان ما خلیفت الله کیه روی زمین؟ بهترین انسان ها و خلیفت الله بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه شریف هست که بعضی استدلال کردن، من استدلال رو قبول دارم که نمیشه که حکم تکوینی الهی تخلف پیدا بکنه. اینی جائلون، من روی زمین خلیفه قرار دادم. الان از خدا میپرسیم خلیفه داری الان روی زمین یا نه؟ شما فرمودی من خلیفه قرار میدم روی زمین، یعنی یه روزی خلیفه قرار میدم و بعدم میره و تموم میشه و بعد بچه هاش همه شیطونی میکنن روی زمین و هم دیگر رو میکشن و فساد و فحشا و منکرات و دعوا و نمیدونم خوراک و لباس و نمیدونم ساختمان و خراب شدن و زلزله و همین چیزهایی که الان داریم اسمش گذاشتیم دنیا، که خوب و بد و تلخ و شیرین همه چی قاطیه هم هست. یعنی خلیفه دیگه تموم شد یا نه؟ خلیفه خدا همیشه روی زمین هست و جائلون فی الارض خلیفه معناش اینه که همیشه روی زمین خلیفه الهی وجود داره و و بنابراین اون خلیفه از نوع آدمه و از فرزندان آدمه و کاملترین فرزند آدمه و کاملترین فرزند آدم از نظر ما حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف هست. ولی دار روایات هم میگوید اگر دو نفر روی زمین باشن یکیشون حجت خداست. این روایت فراوانه، متعدده، در کافی در جاهای دیگر دیده میشه، در تفسیر این همین آیه دیده میشه که اگر همه از روی زمین برن فقط دو نفر باشه یکیشون حجت اللهه، یعنی یکیشون ولی خداست و خلیفت اللهه. این که اگر حتی دو نفر اگر باشن یکیشون حجت اللهه، معناش همینه که این خلافت همیشه وجود داره. تا کی؟ تا هر وقت زمین زمین هست دیگه. حالا از سماون فترت و از نجومون کدرت و از قوم رو بوسرت و از کذا کذا، اون نظام به هم بخوره اون وقت بس آیندیست که فعلا به بحث ما ارتباط نداره. این یک آیه که بیشتر میگه بدون این آیه مطرح نشیم. من میخوام این آیاتی که یادداشت کردم استفاده هایی که میخوایم راجبه بحث آینده خودمون داشته باشیم اینه که پس همسر آدم از جنس آدمه و زوج و زوجه هم هستن و در بهشت هم ظاهرن دیگه نوبت یا وقت این که بتونن مباشرت داشته باشن و مثلا مباشرت جنسی داشته باشن اینجور معلوم نیست داشتن یا نداشتن. معلوم است که نداشتن ظاهرن. چرا؟ به خاطر این که فلان مازاق و بعدت سعات ما قل نه به تو منها جمعی اما یعتین نکم آیاتی که دنبال آیات هست که همه تون برید پایین، برید پایین، برید روی زمین. اومدن روی زمین کی؟ آدم و حوا و همچنین شیطان. این آمدن روی زمین.
جا خواه ببخشید در اینجا مسئله زوج یک نظام خلقتی است. کل آیات قرآن ده ها آیات داریم که همه چیز زوج خلق شده.
بله فراوان داریم این آیات رو که اتفاقا این یک چیزی است که دلیلی است که توی نباتات، توی حیوانات، بله. توی انسانها، توی همه خلقنا کل شیئا زوجین، هنوز زوجه. و یه تعبیری امام توی مسئله ای دارم که من اونجا آخر همون بحثی که الان میخوایم انجام بدیم آخر اون بحث داریم که تا وقتی این مسئله ازدواج و در حقیقت تناکوه و تناسل پیش نیاد نمیشه سومی به وجود بیاد. امکان ندارد از راه سومی بدون این تناسل و تناکوه به وجود بیاد. حالا در هر حال ولی وقتی اومدن رو زمین علل قاعده آدم و حوا خب چه کار کنن دیگه، دو نفر بودن، ناچار بودن شب که تاریک شد چه کار کنن؟ از نور آفتاب، از نور ماه باید استفاده کنن و یه جایی هم باشن تشنه میشن از آب استفاده کنن، ناچار رفتن یه جایی که کنار آب باشه. بعد از مدتی فلما تقشاها، آیه شریفه اینه دیگه، فلما تقشاها و حملت حملا خفیفا، یعنی وقتی با هم بغل هم رفتن و در حقیقت مباشرتی انجام شد هوا احساسه، اگر هوا باشه. حالا آقای جوادی اینو قبول ندارن، آقای جوادی یک مصداق دیگری برای این مصداق برای این مسئله در این آیه معتقد هستن. ولی آیه اینو میگه فلما تقشاها حملت حملا خفیفا و قالا که فلما اسقلت، یعنی وقتی این هم یواش یواش سنگین شد، یعنی به اصطلاح بچه در رحمش سنگین شد، قالا که خدایا اگر مثلا بچه خوبی ما بگی ما تو رو شاکر هستیم. این متن آیه است، ظاهرن در ارتباط با آدم و حوا باشه، حالا یا در ارتباط با یه زن شوهر دیگری که به دلیل اون دنباله آیه آقای جوادی استدلال میکنن. من استدلالشون رو دیدم که عرض میکنم هم کردن برای یه مورد خاصی، شاید هم حالا برای یه مورد خاصی بوده، ولی به هر حال آدم و حوا تاریک شد رفتن بغل همو رو زمین تاریک و بی چراغ و بی چیز که چیکار بکنن دیگه، بغل هم خوابیدن و ناچارم به خدمت مباشرت هم انجام شد و بعد یواش یواش بچه پیدا شد و بعد شدن سه نفر، شدن چهار نفر، شدن شش نفر. اینجا بحث دیگری باز در تفسیر مطرحه که در تکثیر نسل انسانی که آیه شریفه ثم جعل نسله من آیره الان آیره میارم، در سوره مؤمنون عرض کنم که
جا من مطرح کردم زوج یه قصدی داشتن، یه حرفی داشتن.
بفرمایید.
عرضم این بود که لازمه زوج بودن نوعی زوجیت فاهم هستن. اونا کل شیئین به حسبه. اگر اون بهشت مثل بهشت جاویدانه، اونجا هم لذت هست، زن شوهر لذت دارن، منتها لذتشون دیگه تناسل و آلات اینها نیست.
کجا میگید؟ بعد
بهشت اصلی،
بهشت بعدی،
بهشت بعدی. این بهشت هم چون نوعی از اون بهشت بود، بس آدم حوا با هم لذت داشتن، نه این لذتی که ما الان تعبیر هستیم بعد از بهشت رفتن دیگه.
شما میخواد بگید که اون جنتی که قل ندخلوا هذه الجنه، قل یا آدم از کنن تبذل کرد، جنه جنت فردوسه.
نه نه،
کجاست؟
همون باقی از باغ ها، تعبیر شما
باقی از باغ ها. بله بسیار
اونجا قبول دارم. اونجا هم این حوا و آدم نوعی لذت داشت.
البته بله، شک نیست که بیکار نمیشینن همینجوری که به هم تماشا نمیکنن که، چون کار دیگه هم که ندارن، به هم دیگر تماشا بکنن، فقط کار دیگه ندارن. چه کار بکنن؟ ولی آدم هم بیکارم بچه خیلی دارن، ولی زود هم بچه دار شدن، کار دیگه ندارن.
نه، میخوام بگم توالد و تناسل مثل بهشت جاویدان، این بهشت هم نبود. حالا سه مدت طول چشید تا اینا بیام بیرون. توالد و تناسل
کمک کنید این آیه 20 پیدا کنید، این آیه چیز رو سوره مؤمنون، سوره مؤمنون سوره 23 هم جا عدد سوره نداره، سوره 23 هم آیه 12 هم سوره مؤمنون. سوره مؤمنون آیه 23 آیه 12
این 23 آیه 12
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا نطفة علقه. این آیه معروفی است که بارها اینجا گفته شده. ببینید همین رو نگاه بکنیم، یه مروری روش بکنیم. ما انسان را از سلاله هستیم، خلاصه از گل. یعنی اونجور هم نبود که همینجوری خود گل بازی نمی کردیم که، یعنی با حساب و کتاب از اون خاک برداشتیم، با حساب و کتاب از اون آب برداشتیم، با حساب و کتاب مخلوط کردیم. اندازه داره آب در بدنش، اندازه داره عرض کنم که مواد در بدن، اندازه داره، همش با مقدر و تقدیر و اندازه به اصطلاح انجام گرفته. من سلالت من تین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. این انسانی که از گل درست شد همین یه دفعه بود، غیر از این یه دفعه انسان گلی دیگه روح انسانی بهش داده نشده. در نظام آفرینش همین یک دفعه آدم خلق شده و حوا خلق شده و روح درش دمیده شده و مبدع هر انسانیه. اجازه بدید اینجا من این جمله رو عرض بکنم که این بحث که همین یک دفعه در انسان هست، در انواع حیوانات هم اعتقاد ما همینه که همه انواع حیوانات مبدع اولیشون مثل مسئله آدم به وجود آمدن و خداوند عالم اون رو به وجود آورده است، نه اینکه در حقیقت تنوع حیوانات باشه و اون فلسفه داروین هر شبت که نوعی از نوعی گرفته شده، نوعی از نوع دیگری گرفته شده. اون یه فلسفه غلطی هم بود، دو سه تا اشکال هم داره که اگر دیده باشید که بله در اثر نیاز و احتیاج فعال فعالیت کرده، تلاش کرده برای نیاز احتیاجش، به تدریج یه ابزار و اعضا و جوارحش اضافه شده و یواش یواش تا رسیده به موجود مثلا انسان. نخیر، اول آدم خلق شد من سلالت من طین، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، بعد نطفه شد در رحم مادر، ثم این نطفه علقه شد، بعد مزغه شد، بعد مزغر کسان العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر و تبارک الله احسن الخالقین. خب واقعا بهترین مخلوقات روی زمین این انسانه، انسان عالی ترین مخلوق روی زمین هست. حالا ما معمولا هم این آیه رو تا همینجا میخونیم و فقط میگیم تبارک الله حسن الخالقین. ثم انکم بعد از ذلک لمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یعنی دنبالش اینه که اگر از سلاله اصلین آدم خلق شد، بعدم از طریق نطفه تکثیر شد و مراحل تکامل نطفه انسان شد، بعد این انسان میمیره و ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بعدم دوباره زنده میشه. پس یه اولی داره و یه آخری داره، هم اولش رو باید نگاه کرد و هم آخرش رو باید نگاه کرد، هر دوش رو باید نگاه کرد. سوره سجده رو هم نگاه کنیم. سوره سجده عرض کنم که آیه 9 خیلی خوب، حالا به هر حال من مضمونش رو بگم. سوره سجده هم پیدا کنید. سوره سجده آیه
شماره نداره،
بله این صفحه دیگه شماره نداره، بس بکنیم قرآن کنم شماره داره، شماره 32 هست، آیه 6 الذی احسن کل خلقاً. سوره سجده آیه 6 این آیه را ملاحظه کنید. سوره سجده آیه 6 ذلک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین و بدع خلق الانسان من طین. این تعبیر دو جا در قرآن اومده، بدع خلق الانسان من طین یعنی اول در مرحله اول آفرینش انسان از گل بوده، یکی در همین آیه در سوره سجده، یکی همین آیه سوره الرحمن که دیروز آقای مجدقا خوندن که اونجا هم داره و بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله، من اینو می‌خواستم بخونم، ثم جعل نسله من سمن سلالت من ماء مهین. خوب دقت فرمایید، باز اینجا میگه که این دو تا آیه از سوره سجده و سوره الرحمن و چند تا سوره دیگه هم هست، میگه این آدم در مرحله اول از گل خلق شد، ثم از نطفه در رحم مادر و بعد تکامل مراحل نطفه و بعدش هم میمیره و بعدم دوباره قیامت زنده میشه. در آیه سوره الرحمن میگه که و بعد خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، آدمیزاد رو از گل خلق کرد، از سلاله گل خلق کرد، اما نسلش رو یعنی رده بعد از آدم و حوا دیگه همشون من ماء مهین هستن، از همین اصطلاح مایی که از مرد و از زن. حالا این بحثی که از مرد و از زن، این بحث بعدی ما هست که باید از آیات استفاده بکنیم، که ما عرض کردیم که از خلق الانسان من نطفتن امشاج نبتلیه از او استفاده می کنیم که از مادر هم این چیزی هست. بعضی مفسرین گفتن که زن به منزله مزرعه است و مرد به منزله زارعه و در حقیقت فقط به اصطلاح زرعی رو در مزرعه کشت می کنه، بعد هم حالا یا دختر یا پسر یا هر انسانی یک بچه هم به دنیا میاد و زن در حقیقت سهمی در ذات اون طفل نداره. این رو هم میشه خلاف آیات باشه و هم علم امروز خلافش رو اثبات کرده. یعنی از نظر علم امروز اینجور نیست، اما اینکه آیات دلالت میکنه، عرض کردم هم کلمه امشاج دلالت میکنه و خلق الانسان من نطفت امشاج، یک از یک نطفه مخلوط، نطفه مخلوط، مخلوط با چی؟ خودش با خودش که به جای خودش، ماء مهین، اون آب پستی که از انسان از مرد خارج میشه، خودش یک ماده هست که در مثلا ماء آب مهین هست، یعنی بدبو هست، مثلا جهنده هست، متنفر، مورد تنفر هست، ولی خیلی قیمتی داره، خیلی قیمتی هست، خصوص در حکومت امروزی و در حکومت و در نظام امروزی خیلی قیمت داره و در حقیقت بانکهایی از براش تهیه شده که حالا بعد داریم کم کم نزدیک میشیم. بعد از خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، از سلاله از آب به اصطلاح پستی، یعنی همین آب مرد که از خلاصه از این آب گرفته شده، اولا از همش نیست، از خلاصه ازش هست. این نکته خیلی مهمیه که بعدها ما در بحثمون خواهیم گفت. یک نوبت که مرد و زن با هم روبرو میشن، اینجور نیست که تمام مایه‌ای که از مرد هست با تمام مایه‌ای که از زن هست با هم ترکیب پیدا بکنن، دوتا ذره از این دوتا از هم جدا میشن، ترکیب پیدا میکنن، ما بقیش دفع میشه و ما بقیش در حقیقت فرو ریخته میشه و بیرون ریخته میشه. و این رو یه باری ما اینجا توضیح کردیم که میرسیم که اول بحثمون هم همین خواهد بود، که وقتی در حقیقت اسپرم لغت به اصطلاح خارجیشه و لغت عربیش بهش میگن هیمن، 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 من اینجا دارم لغت عربیشو دارم که بهش میگن
هوایمن،
از خواهد که
هوایمن،
چی؟
هوایمن،
نه خیلی، بهش میگن همین هیمن، در عربی بهش میگن ما رجل یسمى الهیمن، پران به اصطلاح لاتینیش هم نوشته اسپرم، و در سهم زن رو هم نوشته که بویعیزه، لاتینیش هم نوشته اوول، که اینا انشالله از جلسه فردا شروع خواهیم کرد انشالله. بنابراین تا اینجا از آیات استفاده شد که یک بار بیشتر آدم گلی درست نشد، بعد از این آدم گلی زنش هم درست شد، اینا با هم هم مباشرت کردن و فلما تقشاها، یعنی در حقیقت بغل هم رفتن و بالاخره علاج انجام گرفت، تقشاها یعنی علاج انجام گرفت، علاج انجام گرفت، حملت حملا خفیفا، در مرحله اول یک حمل خفیفی پیدا کرد، فلما اسقلت قالا که خدایا یک مثلا بچه خوبی به ما بده، حالا یا پسر یا دختر هر چه هست بچه خوبی به ما بده، شاید مربوط به همین مرحله اول آدم حوا بوده، یعنی متاسفانه بچه هاش از همون اول با هم دعوا کردن، مثل بچه های حالاش که همش با هم دعوا میکنن، بچه های آدم همش دارن با هم دعوا میکنن، واقعا بچه های آدم کی بی دعوا بودن، همش با هم دعوا میکردن، یعنی از درجه انبیا گرفته تا الان زمان ما، اگر شما بگید حالا آقایون میگن 5 قرن، 10 قرن، 100 قرن، هرچه سوابقه خلقت انسانه، همش داشتن با هم دعوا میکنن، از اول دو تا بچه با هم بهانه گرفتن، حابیل و قابیل، سر چی؟ سر هیچی. حالا قلن آخوندهای الان سر مرجعیت دعوا میکنن که من مرجع یا تو مرجع باشی، و با هم دعوا میکنن، حالا که دعوامگاهی رسمی گاهی غیر رسمی، پشت پرده روی پرده اینا، اما قلن عرض کنم که حابیل و قابیل رسما با هم دعوا کردن سر اینکه سر هیچی که چرا نزد تو قبول شده نزد من قبول نشدی، حسادت، حسادتی که چرا توی خود مقبول درگاه الهی قرار گرفتی من خود نامقبول قرار گرفتم، من گفت تهدیدش کرد که من میکشم، منم گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی لاقتلک، اگه تو بخوای منو بکشی من دستم رو بلند نمی کنم به روی تو، و بالاخره اینقدر بی سواد بود، اینقدر بی درک بود که بعد از اینکه داداشش رو به قتل رسون نمیدونه چه کار بکنه، جنازه‌ش اصلا بلد نبود چه کار بکنه، باید یک کلاغ یاد بگیره. همین آدمی که الان میگه من دنیا رو با آتش میکشم و میاد واقعا آتش سوزی های عجیب و غریبی درست میکنن، و آدم نمیفهمه واقعا این آدمیزاد چیه. هر چند وقتی دفعه میخونیم که مثلا ببخشید در آمریکا مثلا فلان آقا اومد تو مدرسه استهش رو کشید و 20 نفر رو کشت مثلا. حالا نمونهش همین که در اهواز ما چند روز پیشتر این خبرش رو شنیدی، در بطنها رو خبری نکردن ولی خبرش رو شنیدی. آدم دیوانه باید گفت، دیوانه یا عاقل، سر هیچی توی قهوه خونه میره و نمیدونم سر چه چیزی هم بوده که یه ضعف بنزین میاره میپاشه و آتیش میزنه و در چیزا میبنده و آدم ها رو میسوزونه توی قهوه خونه. 11 نفر بدون اجازه آتیش میزنه که چی مثلا؟ این آدمیزاد کیه؟ این آدمیزاده واقعا یا شیطانیزاد است؟ یعنی شیطان برش مسلط شده. خیلی داستان غم‌انگیزیه. یا به عبارت دیگر، انسان روی کره زمین عجیب ترین خلقت و بالاترین معجزه آفرینشه و در این حال خطرناکترین موجوده. انسان یه موجودیه که دو طرفه است. اونقدر به اصطلاح امکان رشد داره که از همه فرشته ها تا علم خدا شدن و به خدا مرتبط شدن و با خدا یکی شدن و با به قول عرفا با دریا متصل شدن و قطره و دریا یکی شدن، تا اونجا امکان پیشرفت داره و امکان پسرفت هم تا اونجا که هیچ جا راش ندن جز سطح زباله. جهنم یعنی زباله دان، اونجا که میخوان آشغالا رو بسوزونن که به هیچ دردی نمیخوره، خاکستراش هم مزاحمه، غیر جهنمه. و اصلا هیچ چی دیگر هم نمیفهمه. یعنی این آدمی که بعد میره جهنم تو دنیا هم خیلی چیزی نفهمیده غیر از همین کارهایی که آدم کشی و همین کارهایی دیگه. به هر حال تا اینجا برای ما مسلم شد که ثم جعل نسله من ماء مهین، آدمی زاد از آب به اصطلاح مهین خلق شده. من میخوام عرض کنم این ماء مهین از اینجا مورد بحث ماست در آینده، که یه وقت مسیر طبیعیه که قرآن نقل میکنه که فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، همین برنامه که همه من و شما داریم و زن داریم و بچه داریم و بالاخره مباشرت داریم و تولد و تناسل طبیعیه. یه وقت نه دستکاری میشه در مسئله به اصطلاح نسل انسان. دستکاری میشه یعنی چی؟ همونطوری که دستکاری میشه توی نباتات، توی حیوانات، توی گیاهان پیوند میزنن یه درخت رو به درخت دیگر، مثلا نمیدونم حیوان رو با حیوان دیگر در نسلهای تصرفاتی میکنن، میشود در انسان هم یه سری تصرفاتی کرد یا نه، میشود در این ماء مهین دخالت کرد یا نه. این ماء مهین در قرآن ماء مهینه، در روایات ماء مهینه، الان ماء مهینه، خود انسان هم اون رو مهین میدونه، هم کثیف میدونه، هم واجب آدم غسل بکنه، اما با بقیه آبهای بدن انسان خیلی تفاوت میکنه. یعنی وقتی میخواد به اصطلاح خارج بشه باید گفت از سلوله های مجموع سلوله های بدن انسان ریشه میگیره، برخلاف آب دماغ، برخلاف آب دهن، برخلاف آبهای بول، برخلاف سایر آبهای بدن اینجور نیست. اون یک آبیه که وقتی میخواد به اصطلاح تجمع پیدا بکنه از سلول بدن انسان که در روایات دارد تحت کل شرطن جنابه، آیه روایت ما اینه دیگه، تحت کل شرطن جنابه یعنی آدمی که جنوب میشه، این مایهی که ازش خارج میشه سرچشمه از سراسر بدن انسان سرچشمه گرفته. وقت این مایه چه وضعیتی داره، این انشاءالله دیگه از جلسه بعد که ما بخواییم وارد دستکاری هایی که اینجا میشه، جایزه، جایز نیست، کدومش شرعیه، کدومش غیر شرعیه، هرچی جایز شد هست انشاءالله.